بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل با توجه به روایاتی که مشاهده فرمودید دوستان، دیدیم که ما در موضوع فقر و غنای مادی زیاد تأثیرگذار نیست فعالیت هامون. بعد این سوال پیش میاد که خب اگر اینجوریه شما دارید یه کاری میکنید مؤمنین اولا جبری مسلک بشن، ثانیا برای توسعه و پیشرفت خودشون تلاش نکنن. این دوتا سوال رو ما امروز جواب بدیم، یک کمی در موردش گفتگو کنیم با هم دیگه. در مورد جبری مسلک نشدن یه مطلبی هست که عرض خواهم کرد، اما درباره این که ما بگیم تو وضع خودتو زیاد نمیتونی تغییر بدی، بستگی داره به این که خدا چه امتحانی بخواد ازت بگیره، این موجب عدم رشد مادی و ظاهری در دنیا میشه. و بله، خداوند متعال نمیخواد جامعه مؤمنین با طمع کارشون پیش بره. طمع رو میگیره، میگه با انگیزه طمع، با انگیزه ترس از فقر، با این انگیزه ها کار نکن، خراب میشی. خب انگیزه کار اقتصادی فقط مگه طمعه؟ ما دیروز علیه هرس صحبت کردیم، گفتیم این هرس نتیجه نداره. خیلی ها هرس زدن به جایی نرسیدن. هرس رو چی از بین میبره؟ اینکه مقدرات ما دست خداست. خب حالا هرس بذار کنار، با انگیزه دیگه شروع کن کار کردن. و نمیشه، بحث اینه، اون اتفاقی که تو جامعه ما نیفتاده. در مورد فقر و غنا ما باید با انگیزه دیگه ای کار کنیم. حتی ما نتونستیم الفبای انگیزه پیشرفت رو در جامعه خودمون آنچنان فراهم بکنیم، الفباش رو نتونستیم فراهم کنیم. مثلا ببینید یک کسی مثل شهید چمران که معلمی که به کسی 20 نمیداد میگفت من باید تو دانشگاه به ایشون 22 بدم تا معلوم بشه کسی که زحمت میکشه من حاضرم بهش 20 بدم بلکه 22، تو دست نوشته هاش داره، تو خالصانه ترین جملاتش میگه خدایا تو شاهدی، من هرچی زحمت کشیدم برای درس خوندن برای این بود، نمیخواستم یه مسلمون از نظر علمی زیر دست یه کافر باشه. این طمع نیست که، این یه انگیزه جهانی، یه انگیزه بزرگ، انگیزه مقدس. مگه اینا درس نمیخونن؟ مگه کار نمیکنن؟ شهید تهرانی مقدم طمع وادارش کرد که صنعت موشک و پیشرفته ترین موضوعات در این زمینه رو بیاره تو کشور و ما رو توی اولین کشورهای جهان قرار بده. شهید فخری زاده ایشونو چی وادار میکرد؟ پسرشون میگفتن سحرها ایشون مطالعه عرفان داشت، آدم علمی بود، اون تا آدم علمی میره تو معنویات عرفان مطالعه میکنه دیگه. خب ایشون یه همچه انگیزه ای داشته، طمع برای عضویت علمی شدن و طمع برای مدارج بالا گرفتن و مثلا زندگی مبتنی بر طمع یه فرهنگ دیگه است، یه تمدن دیگه هم درست میکنه، همینی که درست کرده تو جهان. زندگی نه بر اساس طمع، طمع حسب رفاه تو یا آسودگی تو دست کس دیگه است، لذت تو از دنیا دست کس دیگه است، نمیتونی زیاد کمش بکنی. اگه زیاد شد مال فعالیت تو نیست، گول نزن خودتو. اگه کم شد مال اشتباهات تو نیست. اینا وضعیتی است که خدا هر کسی رو در اون وضعیت قرار میده تا امتحانش بکنه. ممکنه یه تغییرات مختصری رو ما بتونیم تأثیرگذار باشیم. آقا اینجوری باشه که ما پیشرفت نمی‌کنیم. پیشرفت با گرگی کردن؟ گرگ بشیم تا پیشرفت کنیم؟ این چه کاریه؟ این فرق دین و غیر دینه. این که ما بگیم فرق دیندار با غیر دیندار اینه که نماز میخونه، خب این خیلی غلطه. این اون نمازیه که شمرم خوند، گفت سر مطهر حسین رو داد که من نماز عصرم قضا نشه، نماز ظهرش رو قبلا خونده بود. این اون نمازه، نماز جدا از زندگی، درس خوندن بر اساس انگیزه های عالی انقلابی، انگیزه مبارزه با استکبار کجای دانش آموز و دانشگاه ماست؟ وقت شما نگاه میکنید دانشمندان شهید ما صهیونیست‌ها اینا رو میشناختن، از نزدیک روی اینا کار کردن، شخصیتش چجوریه؟ حالا البته کسی جون خودشو بخواد حفظ بکنه از دست صهیونیست‌ها نباید دنبال این حرفو باشه، میشناختن اینا رو. این به چه انگیزه درس داره میخونه، به چه انگیزه داره درس میده؟ خب معلومه. من حالا بعضی از این اسامی یادم نمیاد در موردشون خاطراتشون بگم. یه دانشجوی ساده است ولی وقتی که انگیزه‌های انقلابی پیدا میکنه تو بحث هسته‌ای میشه نفر اول آوردن تکنولوژی. خب آوردن تکنولوژی شناخت و تکنولوژی میخواد. نمیشه بقالی که نیست بری کیک بخری بشینی بخوری، که باید بشناسی این دستگاه رو، بعد میزننش، میشناسن تو مجموعه کی انگیزه اینجوری داره. حالا شما این حرفا رو بذار کنار، واقعا توسعه و پیشرفت جز با انگیزه های بزرگ جهانی برای یک جامعه رخ میده؟ حداقلش انگیزه های ملی، من میخوام ملتم بره جلوتر. اونایی هم که جنگ کردن دنیا رو گرفتن با ظلم و جور، که ما که نمیخوایم این کارو بکنیم، عشق و حالشون هم کردن با بردگی کشیدن دیگران، یه انگیزه ملی داشتن. اونجوری که انگلیسی‌های خبیث رفتن از هند تا کجا گرفتن، یه انگیزه ملی ارتش ملکه داشتن. همینو نداشتن که نمی گرفتن، که به یه چیزی فراتر از نفع فردی فخر می کردن. انگیزه رشد و توسعه هرس نباید باشه؟ بله. اگر انگیزه توسعه مالی شخصی خودت چی باشه؟ حالا این ممکنه شعار تلقی بشه، ولی حالا دیگه هست دیگه، بذار مردم باور نکنن این حرف رو. میفرماید تو روایات این جزء دنیا نیست که بخوای دنیای خودت رو آباد کنی به دیگران برسونی. رسما میگن این حب دنیا نیست. بعد تو روایت میفرماید اگر کسی دنبال جمع کردن مال نباشه خیری درش نیست. کسی که دنبال جمع کردن مال نباشه خیری درش نیست. این که شد جمع کردن، ولی نه روی طمع، نه روی حرص، رو حساب خدمت، رو حساب عزت، رو حساب قدرت جامعه اسلامی. بنده یه سالی شروع کردم این انگیزه های شخصی دینی اقتصادی رو گفتن، اینقدر نوشته های بچه مذهبی ها علیه ما اومد. خب شما چرا ناله میزنید؟ من دارم روایت میخونم. میگه مسیحیت هم تو اروپا تشویق میکرد به پولدار شدن، همین راه رفت. خب راه درستی رفتی، پیشرفت هم کرد. خب تو چرا راه درست رو نمیری؟ صهیونیست ها میگه با چه انگیزه ای میرن؟ یه انگیزه دینی یهودی با هم هم ندار. تمام احکامی که اهل بیت برای شیعه گفتن اونا دارن اجرا میکنن. اهل بیت به شیعه فرمودن که شما از همدیگه سعی کنید سود نگیرید. میدونید چی کار میکنه شیعه رو؟ میکنه یک نهاد اقتصادی جهانی، اونا اجرا میکنن، اونا با هم ندارن. یه روش هایی هست، مثلا نمیتونم بگم الان بالا منبر، که اونا اجرا میکنن توصیه به ما شده و ما ترک میکنیم. نمیتونم الان بگم. کی گفته ما غنی نشیم؟ شما 10 میلیون برابر میتونی کار کنی، خدا هم به توفیق بده، مقدرات هم عوض میکنه. وقتی که دنبال پولدار شدن خودت نیستی از انگیزه هرس، دنبال قدرتمند کردن شهر و آبادی و آبادانیش کشورت هستی به خاطر امام زمان. ببین چی میشه زندگیت. یه بار ما یه حرفی رو زدیم، هنوزم که هنوزه بعضیا به ما فحش میدن. حالا من میگم بعضیا فحش میدن، نمیخوام میشه شما گله کنم، اصلا اینا اهمیت نداره، حزب اللهی یا غیر حزب اللهیش فحش بده و اینا اصلا چیزی، ولی ببینید چه سوء استفاده هایی میکنن. بنده هر موقع تو زمینه های فعال شدن اقتصادی کار کردم، اولین جبهه گیری ها از توسط کارشناسان بی بی سی بوده. من گفتم اونا چرا حساس میشن اول، بعد بچه مذهبی علیه ما میزنن. روایت میخونم برای شما، این روایت رو دو بار مقام معظم رهبری علنی خوندن. پیامبر اکرم یه جوونی رو میدیدن ایمان و اعتقاداتش درسته، بچه خوبیه، میگفتن که چجوری پول در میاری، شغلت چیه، هنرت برای پول در آوردن چیه. اگه میگفتش که حالا فعلا من توانایی پول در آوردن ندارم، جوانا، حضرت میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. آقا رحمتا للعالمین، آقا اونی که اومده همه ما رو معتقد کنه و متقی کنه و بریم در خونه خدا، اینم که جوون بدبخت چیکار کنه؟ نه اینکه ارزه داره، پول نداره، سرمایه نداره، اون فرق میکنه. جوونی که الان سرمایه نداره مخاطب این روایت پیغمبر نیست، جوونی که ارزه نداره ولی مؤمنه، میفرماید سقط من عینی. بقیه روایت رو شما موافقید من بخونم؟ بقیه روایت از پیغمبر میپرسن چرا میفرمایید سقط من عینی، دینش که خوبه، حالا ارزه نداره پول در بیاره. میفرماید میترسم بخواد از ایمانش ارتزاق کنه. ارزه نداره ولی تو جامعه دینی میگه چی؟ من چون حزب اللهیم، منو استخدام کنید، به من کار بدید، به من پول بدید. آه این خیلی خطرناکه، چون من مؤمن هستم بهم کار بدید. این خیلی زشته. این پیغمبر میفرماید، اون مؤسس جامعه اسلامی است. این شهید جان بزرگی تو جبهه، خب من معاون فرنگی لشکر بودم، ایشون نیروی ما بود، میشناختم از اونجا. بعدها اومدیم ما تو دانشگاه هنر بودیم و ایشون دیدم سر کلاس، گفتم اینجا چی کار میکنه؟ گفت رشته عکاسی. تو جبهه هم عکاسی میکرد، هم کارشناسی ارشد، پایان نامه ارشدش رو آورد، گفت شما بیا دفاع کن توی اساتیدی که میخوان داوری کنن. گفتم ببین چون من حزب اللهی ام، تو هم حزب اللهی هستی، موضوعت هم که حزب اللهی، عکس تفحص شهدا رو موضوع پایان‌نامه ارشدش قرار داده بود. گفتم من اجازه بده هر کی هر چی نمره بهت داد، من دو نمره پایین‌تر بدم، نمره در مجموع میاد پایین‌تر دیگه. من که تخصص عکاسی ندارم ولی میام اونجا، بذار این کارو بکنم. گفت موافقم. گفتم میام. آقا رفتیم پایان‌نامه‌شو دفاع کرد و مقاله‌شو خوند و اونا هم پرزنت کرده بود اونجا، دیگه تابلو کرده بود، و ما اومدیم توی اتاق جداگانه داوری نمره بدیم. آقا اونا همه بالاترین رو دادن، واقعا بهش 20 دادن، من اومدم 18 بدم. بعضی از اون اساتیدی که اصلا مذهبی نبودن به من حمله کردن، حاج آقا تو عکاسی نمیدونی، چرا بخوای بهش 18 بدی؟ این کارش یکه، مگه ما نشنیدی اونجا؟ آه من کیف میکردم، نه من میخوام 18 بدم، نه آقا باید این کیف داره، کار خودش باید خودشو نشون بده. عطران است که خود ببوید، نه اون که عطار بگوید. تقریبا میخوام بگم نمیدونم، نه اینکه دولت اسلامی نباید حمایت بکنه از یه مؤمن، ولی ارزه اون باید حرف اولو بزنه که لامذهبا هم جلوش زانو بزنن. بعد پیغمبر قبول نمیکنه، میگه من از چشمم افتاد، چرا ارزه پول در آوردن نداری؟ ما اینجا علیه حرص برای ثروتمند شدن حرف زدیم، نه علیه ثروتمند شدن. من روزهای قبلم وعده دادم، گفتم اینو در موردش صحبت خواهیم کرد. ما درباره رضایت به فقر شخصی حرف زدیم، نه درباره تنبلی و بی عرضگی برای پول در آوردن. ما درباره اون صحبت نکردیم. ما گفتیم مقدرات فردی خودتو نمیتونی تغییر بدی، چون اصلا خدا شاید میخواد تو تا آخر عمر با فقر زندگی کنی. نگفتیم مقدرات جامعه خودت رو نمیتونی تغییر بدی. حالا بذارید یه دایره، من یعنی دایره چی بگم، پرانتز، چی میگم به جای پرانتز فارسی رو پاس بداریم، همین پرانتز باز کنم، یه نکته ای رو به شما عرض کنم. در اسلام، در قرآن، جامعه مثل انسان حیات و ممات داره، جامعه سقوط و صعود داره، جامعه مقدرات داره. می‌فرماید ما اجل هر امتی را تعیین کرده ایم. اجل داره مثل آدم. جامعه مقدرات داره. ما به این امت روزی دادیم، به این روستا ندادیم، به این قریه دادیم، به اون ندادیم، انواع و اقسام. ولی جامعه با فرد یه تفاوتی داره، یه تفاوت‌هایی داره. خیلی جالبه این تفاوت‌ها. شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف که واقعاً فوق‌العادگی داشت در 14 سالگی، یکی از 14 نفر، 4 نفری بود که از آیت الله العظمی خویی اجازه اجتهاد گرفت. و چه ضربه‌ای خورد انقلاب اسلامی با شهادت ایشون، چه ضربه‌ای خورد انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی. امام تنها شهیدی که براش 3 روز عزای عمومی اعلام کرد شهید صدر بود. امام فهمید چی شد. همون اوائل انقلاب ما اگه شهید صدر رو داشتیم، الان وضع بانکامون اینجوری نبود، وضع اقتصادمون هم اینجوری نبود. این ابلیسی که با ما دشمنی کرد، میفرماید عالم وقتی از دنیا بره، سلمه جبران ناپذیر مستاق اکمل و اتم شهادت شهید صدره. به خاطر دفاع از انقلاب اسلامی هم اصلش به شهادت رسید. ایشون برمیگرده میگه که انسان‌ها عجل دارن و عجلشون اختیاری نیست، ولی جوامع عجل ندارن، عجلشون اختیاریه. یه جامعه میتونه یه کاری بکنه تا ابد نمیره. الله اکبر. آقا چقدر تو باهوشی. اینو از قرآن در میاره برای قشنگ توضیح میده، درسته؟ بعد یه انسانی هست بناست آخر عمرش با گرسنگی زندگی کنه، بله، ولی جامعه اینجور نیست. جامعه در اختیار خودتونه، جامعتون رو سیر کنید، ببر بالا. من ممکنه خودم تا آخر گرسنگی بکشم، ولی جامعه رو برم بالا. انگیزه های اجتماعی رو بذاریم به جای انگیزه های اندیویدوالیستی و فردی که مبتنی بر حرصه. وقت انگیزه های اجتماعی رو چجوری میتونی ببری بالا؟ میخوای بری کشور دیگر رو مستعمره کنی، ظلم کنی، جنایت کنی مثل این کشورهای غربی؟ ما که این کاره نیستیم، ولی ما باید بریم کشورها رو نجات بدیم. ما مسئولیم. خدا شاهده من از این کج فهمی ها میترسم. گاهی یه حرفی اینقدر تنها میشه، اینقدر تک میشه، آدم دیگه نمیزنه، میگه بابا زشته دیگه، اینقدر تکی نرو جلو، بذار خط همه بیان. فقط تمسک میکنم به حرف امام. الان میخواستم یه چیزی بگم، الان دیگه اونو نمیگم، حالا شاید بعد از صحبت امام بگم. امام تو وصیت‌نامه‌اش نوشته که اگر مسئولین کشور به مردم خدمت بکنن، که باید بکنن، ولی فقط به مردم خدمت بکنن، به فکر مقدمه سازی برای ظهور یعنی نجات جهان نباشن، خیانت، خائنن. ما مسئولیت نجات جهان رو داریم، مثلا به دوش ماست. تو فکر کردی این سینه میزنی عین طالب و به دم المقتول به کربلا شعار قبیلگیه، شعار مذهبیه؟ آقا ما یه شهید داریم، انتقام ایشونو بگیریم دیگه، به بقیه عالم کاری نداریم. بنده خدا انتقامشون اگه اون قاتل هاست که مختار گرفت، پس چرا تو هنو داری میگی عین طالب و بدم المقتول به کربلا؟ یعنی زمینه هیچ ظلمی در جهان نباشه، ما مسئولیم، ما اصلا برای چی الان داریم سینه میزنیم؟ اگه برای توسل خودت فردی که خب خوبه، ولی اونی نیست که میخوان اهل بیت. من تخطئه نمی کنم یه عوامی گریه کنه برای امام حسین برای عشق خودشو به هیچ چی دیگه تو عالم کار نداشته باشه، تخطئه نمی کنم، اینم خوبه، اینم سیاه لشکر امام حسینه، ولی امام حسینی نیستش که، این که اون نیستش که، این ربطی به عاشورا نداره که، این امام حسین داره بهش یه لطفی میکنه، یه حیاتی، یه نفسی بکشه. تو اصلا حق نداری گریه بکنی برای امام حسین بدون توجه به هدف امام حسین. ابوالفضل عباس میخواست برای خیمه فقط آب بیاره، میخواست همه جهان رو سیراب کنه، مگه روح بزرگ ابوالفضل عباس رو نمیبینی؟ غریبه هم میان رد بشن از کنارش، اسیرش میشن، اصلا مال این مذهب نیستن. یا ابوالفضل اونا رو چرا میگیریم؟ فهم من برای همه میخواستم آب ببرم. ادبیات چقدر من اعتراض دارم به این ادبیات رسانه در ایام محرم. بعضی وقتا، نه همیشه، بعضی وقتا ادبیات رسانه درباره محرم شبیه ادبیات دوران طاغوت میشه. عاشقان ابا عبدالله الحسین، عزاداران امام حسین امروز رفتن سینه زدن. آقا چه ادبیاتی؟ اولا امام حسین اختصاص داره به عاشقان خودش، بعدش هم اینا عزاداری کردن. نه آقا، حرکت جهانی عاشورا از سرچشمه قلب عارفان به ابا عبدالله الحسین و راه ابا عبدالله الحسین شروع شد. خودمون تعبیر نمیگیریم. الان شما خبر نداری خودت رفتی تو پادگان. الان شما که تو پادگانی، شما که اصلا صحبتشو نکن. دارن سربازگیری ازت میکنن. انگیزه رشد اقتصادی، بله، نجات جهان باید باشه. دلت میاد؟ من رفتم یه کارخونه ای، گفت این تجهیزاتو آوردم. یه کارخونه رو اسم ببرم میشناسید؟ گفت اینا رو تجهیزاتو آوردم، ببین دیگه اصلا کارگرا حذف. بعد 20 تا کارگر تو هر خط تولیدی آخرش داشت کار میکرد. گفت این 20 تا رو میبینی؟ این تجهیزات بقیه‌اش هست تو انباره. نذاشتم اینا نون بخورن. بعد بغض گلوشو گرفت. گفت من وقتی یه دونه کارگرم کم بشه به هم میریزم. تجهیزات میارم، توسعه میدم، میگم کارگر کم نکنیم، بتونیم زیادم بکنیم. انسانیتو تو اون ببین. عشقش زیاد کردن کارگره، نون دادن به این و اونه. این درسته آدم بره کارمند بشه، کارخونه دار نشه، این زشت نیست، این قبیح نیست. هی هم دوستان به من اعتراض میکنن آقا بالاخره کارمند محترم، کارمند شریف داریم. باشه داریم دیگه، من خودم کارمند. این درسته، این زندگی درسته. با حرص فردی نرو کار کن. خودتو چرا خرج دنیا میکنی؟ شاید اصلا تو بناس فقیرانه زندگی کنی. با مسئولیت اجتماعی برو کار کن. بعد تو با حرص فردی بری ممکنه خودتو نتونی آباد کنی، ولی صدقه سر اون مسئولیت اجتماعی وقتی دیدی آبادم شدی، نوش جونت، چه اشکال داره؟ ما در مقدرات خودمون تغییر چندانی نمیتونیم ایجاد کنیم. روایت شد دیروز برای شما خوندم، فرمود هر نعمتی بگیری یه نعمت دیگه ازت میگیرن. این معادله زندگی فردی مادیه، اما زندگی اجتماعی مادی معادلاتش فرق میکنه. اصلا تو وظیفته، اصلا جهان منتظر اقدام توه. باید سرمایه دنیا رو از حلقوم مستکبران عالم بکشی به مستضعفان بدی. آقا و نرید و انمن علی الذین استضعفوا، این پس کجا میره؟ و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین، وارث میشه، وارث این ثروت میشه. ما ظرفیتشو داشته باشیم، نه اینکه ما بریم خودمون مثل صدر اسلام دیگه اومدن وارث ثروت شدن، بدتر از اونا شدن. اون نه ها، خدا گول نمیخوره، نگاه میکنه هیکلمون به این حرفا میخوره یا نه، روحیه‌مون میخوره یا نه. پس ما در بحث رونق بخشیدن و غنا بخشیدن به جامعه با مقدرات و احکام متفاوتی روبرو هستیم. بنده هم البته جرأت نمی کنم درباره این مقدرات و احکام زیادتر حرف بزنم، چون دیگه خیلی تک صدایی میشه. وظیفه ما، بابا رهبری میفرماید امروز جهاد در عرصه اقتصادیه، هنوز حزب الله داره دنبال این میگرده یه شغلی برای خودش پیدا کنه. این زشته، شهر تو باید به هم بریزی، شهر تو باید توسعه بدی، آموزش و پرورش باید به چه سمتی بره. ما یه مدرسه زیر نظر حوزه را انداختیم، بعد بدونم خاطره برای شما میگم، اول سال گفتیم خب بچه ها این کتاب یه درس شماست، این هم یه درس شماست، توی دو هفته اول بیاد اینو بفهمیم، خلاصه کنیم، تمومش کنیم، بذاریم کنار. پدر مادرها اعتراض کردن، آقا تا آخر سال طول میدم. یا آقا بچه اینو فهمید، کشش بدیم برای چی؟ بعد بقیه سال همه شروع کردن کار کردن تو زیرزمین مدرسه، درآمد کسب کردن، هر کی هر کاری. این مدرسه زیر نظر حوزه علمی است، این دینه. دبیرستانی کار نکنه فاسد میشه، بدونی با دعای اللهم کل ولی یک اینو اصلاحش بکنی که اصلا این انرژیه، این تانکه، چی کار کنه؟ این باید الان وردست باباش اگه زندگی قدیم کشاورزی بود کار میکرد، دو برابر باباش کار میکرد. بعد بعضی از پدر مادرها اعتراض، بعضی ها گفتن حالا ببینیم چی میشه. تو یکی دو تا امتحان تهران یکی از بچه های ما، یکی دو تا از بچه های ما نفر چهارم شدن تو همون درسی که اول سال خلاصه کردیم. بابا جمع کنید مسخره بازی را، الاف نگه داشتی نیروی کار این مملکت رو، نیروی پر توان این مملکت رو، بشین این کتابا رو بخون. اون طرف نگاهی میکنه میگه من بیکارم، پس بقیهش برو یلدی تلدی دیگه. ما به صورت سازمان یافته فساد رو تزریق میکنیم در جوانامون. اسم بچهش رو گذاشته رستم، میترسه صداش بزنه. اوه رستم. مدرسه باید برای دبیرستانی، تو نگاه کن هیکل این دبیرستانی رو، ماشاءالله چقدر دوست داره کار یاد بگیره. نه فقط کار کارگاهی تکنیسی، یعنی که پس برای بره توی هنرستان، بره تو تجارت، بره تو نرم افزار کار کنه، بره توی خیلی چیزایی دیگه کار کنه. سود اول جهان. یه دبستان ما یه مشاورهی بهش میدیم، یه جایی هست شیشم ابتداییشو میگیره آیتی من میشه، نون تو آیتی الان. مثل اینکه ما دنیا رو باید اداره کنیم. ما شوخیه مگه؟ گذشت اون دنیا زمانی که حاکمیت بر فکر ما دین سکولار بود، دینی که به دنیا کاری نداره. دین به دنیا کار داره. میگم آقا مسجدی هستید شما، به هم ایمان دارید، من این مؤمن نیستی، من نمیشناسی هم دیگر رو، پس بیاید با هم سرمایه گذاری کنید دیگه. حالا برای هم یه مقدار پولتونم بره که اشکالی نداره. که میگه پولو با مسجد قاطی نکن. حالا یه روایتی حتما یه جایی دیده که حرف اقتصادی تو مسجد نزنید. پیامبر گرامی اسلام یه نفر اومد تو مسجد از فقر نالید، گفت تو خونه چی داری برو بردار بیار. یه ظرفی داشت برداشت و گفت آقا این ظرفو کی میخره؟ اون حرف اقتصادی نزنید، حرف چرند اقتصادی نزنید، کما اینکه حرف چرند غیبت پشت مردم هم نباید، چرندش نباید باشه. یه نفر گفت اینقدر، یه چیز دیگه هم گرفت، یه نفر گفت اینقدر، بیا اینم بخر و پولشو گرفت داد به این، بگو برو سرمایه کن، کی باش کار میکنه، رفت ثروتمند شد. همه کار و ساز و کارش تو مسجد انجام گرفت. مسجد محل کارآفرینی، کار پیغمبره. الهی دورت بگردم. ما علیه حرص صحبت کردیم، نه علیه پولدار شدن. علیه اشتباهاتمون درباره غنا صحبت کردیم، نه درباره پولدار شدن. جامعه حکمش فرق میکنه، جامعه رو تو میتونی تغییر بدی و جامعه رو باید تغییر بدی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ولی به قوم، بحث قوم و بحث فرد فرق میکنه. آموزش باید ببینیم عزیزم، دورت بگردم فردت بشم. یه وقتی از تو بحث امنیت فردی تو میکنی، توکل کن به خدا، مثل بچه ها که تو جبهه توکل میکردن به خدا، درسته؟ ولی یه وقتی از امنیت شهر تو، کشور تو، آقا درسته توکل به خدا، ولی برو آخر تجهیزات عالم رو بگیر برای امنیت کشور. تو بحث امنیت خودت، حالا تو خودت شهیدم بشی چه اشکال داره؟ باید رعایت بکنه، ولی زیاد آدم تکلیف نداره برای امنیت. ولی برای جامعه چقدر آدم تکلیف داره برای امنیت؟ تا آخرش. فرق میکنه، احکام فردی با احکام اجتماعی فرق داره. انگیزه مهمه چی باشه؟ این جواب سوال اول که آقا هرس نباشه پیشرفت چجوری میشه؟ برای پیشرفت ما انگیزه های جدی داریم. یکیش خون ابا عبدالله حسین رو زمین ریخته. این کیو میخواد؟ کی میخواد مقدمه سازی برای ظهور فرج فراهم کنه؟ خون ابا عبدالله حسین که اومد امنیت ما رو تامین کرد، چرا نیومد اقتصاد ما رو درست کنه؟ تقصیر ماست دیگه. تو مجلس روزه امام حسین مجاهد و شهادت طلب درست نگم آقا ما یه اشتباه، نمیخوام، من با این ادبیات دارم با شما صحبت میکنم، ما میخوام نمایش نامه ای حرفو بزنم، ولی از این چیزا مهم نیست. گفتیم آقا خانواده شهیدو میارید مثلا جایزه میدید تو محیط های مذهبی، یه کارخونه دارم بیارید گل بندازید گردنش. آقا فحشو کشیدن به ما. تا چند وقت بعدش آقا فرمود امروز جهاد، جهاد اقتصادیه و کارآفرین مجاهده در این راه هست. آخ خدا، خدا غیرت بده، چون میزدن ما رو، فکر میکردن کارآفرینی مقدس نیست. آقا کارآفرینی هم مقدسه. آه اون کارخونه داری که آدم بدیه، بله اون کشته شده در راه خدایی هم که آدم بدی بود رفت تو جهنم، داریم به خاطر بی نماز که در مسجد نمی‌بندن. در زمان پیغمبر اکرم بود دیگه، طرف که اومد غیرتی شد و دفاع کرد و همه گفتن باری کلا تو مسلمون شد، گفت نه مسلمون نشدم، به غیرتم برخورد. بعد از دنیا رفت با زخم جنگی، اومدن پیش پیغمبر فرمود جاش تو جهنمه. پس ماجرای هرس نداشته باش برای غنا اینه. ماجرای فرار از فقر، یه روز ما اینجا صحبت کردیم درباره فرار مذبوحانه از فقر که چقدر انسان رو دچار اشتباه میکنه. یه بار اینجا صحبت کردیم از تنفر از فقر، تنفر روحی یا فرار عملی نابجا از فقر داشته باشی میخوری به دیوار. فقر همچین چیز بدی هم نیست، باش بساز اینا اینا سو. ولی اینا بحث زندگی فردی بودا. از خانواده که شروع میشه قصه متفاوت میشه. میفرماید مرد باید پول در بیاره برای رفاه خانواده است. اگر شما بتونی برای خانوادت یه رفاهی رو فراهم بکنی، نکنی با تنبلی، مسئولی روز قیامت. بعد نسبت به جامعه، اصلا جامعه که قصهش اصلا فرق میکنه، اونم جامعه منتظر، اونم جامعه مقدم ساز ظهور، جامعه منجی عالم. ما باید هر شب تو تلویزیونمون برنامه داشته باشیم این صهیونیست‌ها چجوری با انگیزه دینی کار اقتصادی میکنن، جهان رو دارن اداره میکنن. چقدر ایدئولوژیک داره جهان اداره میشه، منتها ایدئولوژی ناسیونالیزم مذهبی جهود. ما باید غیرتمون بر بخوره، ما اصلا دشمن اصلیمون با اونا هستن دیگه. این یه قسمت ماجرا. یک سوال این بود که آقا این هرس و طمع رو تو میندازی پیشرفت چجوری میشه؟ پیشرفت انگیزه های خاص خودشو داره، مخصوصا جنبه اجتماعی. بعد خدا اینو خوشش میاد، تو فقر جامعه رو از بین بردی، صدقه سرش خودت هم بخور. بشین سر سفره، برای همه چلو کباب گذاشتی، آفرین، حالا خودت هم بشین چلو کباب بخور. این که میگه صدقه برکت ایجاد میکنه، ماهیتش اینه، حقیقتش اینه، ریز خور خان گرسنگانی باش که رفع گرسنگی کردی ازشون، صدقه سرشون، تو هم غذای خوب بخور، به اونا غذای خوب بده، تو هم بشین سر سفره. حالا ائمه هدا بعضا می نشستن آخرش خودشون رو خوش می خورد اونا رو رامینداخت اون که دیگه اصلا ما نمی تونیم اونجوری. این یک سوال. سوال بعدی چی بود که یادشه؟ چی؟ جبری مسلک شدن. احسن. آقا شما میگی نه تغییری نمیتونی ایجاد کنی، پس اراده ما چی میشه؟ ببین عزیز من، جامعه رو که من وضعش رو گفتم جداست، درسته، ولی در رابطه تو فرد. آقا عزیز من، ما 100% آزادیم برای ایجاد تغییر، برای ایجاد تغییر در مقدرات الهی. شما چند روز پیش گفتی 50-50 با، بعد بیشترش هم جبری مسلکه، بعد الان داری اینوری میگی چی شد؟ ببین عزیز من، اختیار ما برای این نیستش که وضع ظاهری دنیامون رو زیاد تغییر بدیم، همونجوری که اختیارمون اینجوری نیست که مامان و بابامون رو تغییر بدیم. دیگه این مامان و بابای تو بمیری، مامان و باباته تموم، این هم خواهر برادرته، برو خودتو بکش، نمیتونی تغییر بدی که. نه من میخوام مادرم رو عوض کنم، نمیشه که، مادرت همینه. ما اختیاراتمون برای تغییر وضع مادیمون فردی محدود، اما اختیاراتمون برای تغییر وضع معنویمون نامحدود. جبر کجا اونجا هست؟ هر یه لحظه میتونی تغییرات فرسنگ تغییرات ایجاد کنی. آزاد بنده من، آزادت گذاشتم، بیا بزن مسابقه است. کی گفت جبری مسلک ما؟ من میگم شرایط روحی تو با این مناسبات دنیایی تناسب داره، اون مناسبات دنیایی محل امتحان تو، تو نمیتونی امتحانات تو تغییر بدی، ولی جای خودتو تو بهش چقدر میتونی تغییر بدی؟ همین الان لحظه به لحظه میتونی تغییر بدی، همین الان لحظه به لحظه، با نیات خودتون، با یه دونه اقدام گاهی. دست شماست، آزاد. همه فرشته ها در خدمتتن، پروردگار عالم در خدمت توه. بگو بنده من میشنوم. سحرها بیدار، بلکه خدا تا سحر بیدار می نشینه برای اینکه تو سحر بیدار بشی. در طول مدتی هم که میخوابی نمیخوابه، میگه سحر الان بندم میاد، همه چی در اختیار تو. جبری مسلک، همه چی در اختیار تو، خود تغییر بده. شهدای کربلا شهید شدن، شمشیر خوردن که شهید شدن. شهدای کربلا فدای حسین شدن. شهدای کربلا بهترین اصحاب زیر آسمان کبود به اذعان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودن. فرق ابوالفضل با بقیه چیه؟ در کجاست که شهدای کربلا به او قبطه میخورن؟ شمشیر که شمشیره، شهید شدن که شهید شدنه. از بس باطن داشت عباس، نیتاش. سفر کنید با دلتون، با نیتتون. نه من واقعا میخوام ببینم فرق ابوالفضل عباس با حبیب ابن مظاهر چیه. یه جوون سنش نصف حبیب ابن مظاهر شاید پایین تره. نه من میخوام واقعا ببینم این فرقش چیه. تو بازوشه؟ نه ببین اینجوری خراب نکن دیگه قصه رو، تو که خبر داری از مناسبات معنوی. تو چیه مثلا؟ اعتباری که حبیب ابن مظاهر برای ابا عبدالله الحسین گذاشت 1400 ساله داره خودشو نشون میده. ذریح حبیب ابن مظاهر کنار حرم ابا عبدالله حسین مجزاست، اعتبار گذاشت. حبیب از اصحاب بود، قصهش فرق داره. بعد ابوالفضل جوان آمده رفته جلو دیگه، بالاخره کلامه کلام امام زین العابدینه. چیکار کرده؟ بیشتر نماز خونده که حبیب ابن مظاهر بیشتر نماز خونده. خب بالاخره ببین نه جمع میشه ثواباش. چه ایرادی تو حبیب ابن مظاهر هست؟ ایرادی نیست. حبیب ابن مظاهر مقامی داره که امام حسین بالا سرش حرفی زد که بالای سر علی اصغر زد، هونون علی ما نزل بی انهو بین الله، خدا چون تو میبینی تحمل میکنم مرگ حبیب رو. همین حرفو برای علی اصغرش زد. حبیب کم نیست. بعد حبیب قبطه بخوره به عباس، تو کی هستی عباس؟ آزادید مردم، همه میان سینه میزنن. الهی گوشه هر جلسه ای رفتی مادرش فاطمه زهرا نگاهش به اون گوشه جلسه باشه، بگه این گریه کن با بقیه گریه کنهای من فرق داره. تو تعیین میکنی، این اجباری نیست. این ربطی به پدر و مادر و مقدرات و هیکل و قیافه و سواد و مواد و اینا نداره، تو تعیین میکنی. تو هر لحظه تعیین کننده ای، هر لحظه گناه میکنه آدم، خدا لحظه بعد میفرماد خب الان میخوای چیکار کنی؟ این یه امتیاز منفی، الان میخوای چیکار کنی؟ بابا زده قتل کرده، آخ خدا میفرماد خب الان میخوای چیکار کنی؟ خدا ول نمیکنی تو من ناامید نشدی ازم، میگه خب الان چیکار میکنی؟ یک سال قهر کردی با حسین، خدا بعد از یک سال فرماد هر لحظه الان چیکار میکنی؟ الان چی کار میکنی؟ میخوای چی کار کنی الان؟ اینقدر خدا از ما سوال میکنه که اصلا ما رو کلافه میکنه. الان یه سوال پروردگار عالم به واسطه بنده از شما میپرسه، دونه دونه نظراتتون رو ملائکه ثبت میکنن. همین الان من نظرسنجی میکنم و خدا میفهمد چی گفت، اون چی گفت، اون بابا خدا چقدر مهمه این نظر. بله بله بگو بگو، اون چی گفت، اون بغل دستش چی گفت، اون حسن آقا چی گفت، اون حسین آقا چی گفت، اون نظرش چی بود، اون یکی نظرش چی بود، چه جوری گفت، چقدر گفت. الان من یه نظر سنجی بکنم با این دعا. دوستان من نظرتون رو به خدا اعلام کنید. خدا خیلی شما رو آدم حساب میکنه، خیلی فرمود نظر بده عزیزم. موافقم نگی یا بیچاره نکنی خودتو. موافقم چیه؟ بگو مشتاقم، بگو میمیرم برات، قلبتو نشون بده، مسابقه رو ببر. همین الان مسابقه است. ما الان صبح توی کرج یه ده روز داریم صحبت میکنیم سر اینکه این دین یه برنامه مسابقه است. الان مسابقه است. آماده هستن دوستان؟ آقا این جزء سخنرانی نبود، من جدی به شما گفتم الان من میخوام از شما یه نظر بگیرم، دارن ثبت میکنن. در اعلام نظر به خدا همین الان با هم مسابقه بگذارید. آماده هستین؟ آقا من یه مقدار حرف زدم دیگه، الان نمیخوام حرف بزنم، میخوام یه کاری با هم انجام بدیم. اون کار خودش، دعا کاره، عمل البر کله نصف العباده و دعا نصفون، یه کاره. آماده هستید؟ اگه الان تا الان برای سخنرانی نشسته بودی اینا، حالا گوش بدیم ببینیم. الان میخوام یه کاری بکنیم، بعدش هم بریم کنار نهر الارقمه. خدایا به حق اون لحظه یأس عباس در فرج مهدی فاطمه تعجیل بفرما. نظرت مهمه، برای خودت تأثیر گذاره. نظرت مهمه. من شنیدم خانم های محترم تو این جلسه خیلی جدی بحث و پیگیری میکنن. میخوام یک کمی با خانوم ها صحبت کنم. خانوم ها یه نظر شما مهمه، نظر مادر مهمه. یه قصه قرآنی براشون بگم، شما هم برای خانوماتون بگید اینو، بعد برای آقایون هم یه ادامه قصه هست. دار آقا اینجا مسابقه است، اینجا تو تعیین کننده ای، مادر تو تعیین کننده ای. یه قصه تو قرآن هست به نام امرأة عمران، یه مادری بود، همسر عمران بود. خدا تو قرآن قصه شو نمیدونم برای چی برای ما نقل کرده. باردار بود. گفت خدا این بچه من نظر تو. خدا گفت قبول. شد حضرت مریم 2000 سال است مردم جهان به او متواضعند. تو تعیین کن چه دلی داشت آقا، چه احساسی داشت این مادر. بعد بچهش به دنیا اومد، گفت خدا این که دختره، دختر که مثل پسر نمیشه. خدا جوابش رو داد، شده یه دختری که شاخص عالم. چند تا پسر تو میخواستی که اینجوری بشه؟ استثنایی، زن استثنایی جهان شد از حیث خودش، کسی مثل او نشد. خب بعد مادر رو نگاه کن، مسابقه رو ول نمی کنه، میگه امتیازات بعدی. خدایا بچه دختر من رو مال تو در اختیار خودت بگیر، بچهش خوب بشه. خدا قبول. آقا شد حضرت عیسی. آقا زکریای پیامبر زمان او می آمد، می دید این دختر هر موقع می اومد قضا پیششه، دختر این قضا رو که من نیوردم، کی به تو داره میرسه تو صومعه، تو این عبادتگاه؟ گفت اینا رو از طرف خدا میارن. خیلی راحت، بله اینا از فضل خداست، لطف داره به من مریم. آقا حضرت زکریا خودش بچه داشت، ولی گفت خدا میشه یه بچه اینجوری هم به ما بدی؟ ما اصلا حواسمون نبوده از تو یه بچه خوب بخوایم. خیلی جالبه. هنالک دعا زکریا، اونجا بود دعا کرد. خدا فرمود دعای تو رو مستجاب کردم. گفت من دیگه پیرم، دیگه اصلا دارم میمیرم، آخه این حرفا نی رو، ما تو دعا نکردیم، ما قبول کردیم دیگه. بعد یحیی رو به او داد. آماده اید بریم کنار نهر علقمه؟ من شما رو میبرم مدینه، بعد شما با عزیز دلمون برید کنار نهر علقمه. ام البنین تو چه دعایی کردی خدا به تو عباس داد؟ تو چی گفتی؟ تو وقتی آمدی خانه علی حسین را دیدی چه خواستی از خدا؟ تو چی گفتی به خدا که حسین فدای پسر تو میشد؟ میگفت به نفسی انت یا اخی، ارکب به نفسی انت یا اخی. این لحظه های غروب روز تاسوعا همون لحظه های ارکب به نفسی انت ها. ام البنین تو چه گفتی؟ امرأت عمران کجا؟ حرف تو کجا؟ تو چی گفتی با خدا؟ اینو به مادرهای ما یاد بده. این دیگه در اختیار شماست، اینجا دیگه مقدر شما، مقدر ما زیاد خوب نشیم یعنی چی؟ پس خدا برای چی ما را آفریده؟ مقدر ما جلو نزنیم همه. خدا ببین تو قرآن چه قصه هایی داری میگه. گفتن ام البنین خبر از عباست آوردیم. گفت فدای حسینم، از حسینم بگی. گفتن حسین تو به شهادت رسوندن. گفت مگه عباسم مرده بود؟ ام البنین مسابقه رو رها نمی کنی، تو جلوتر از همه مادرانی. ام البنین گفت دیگر به من ام البنین نگویید، ام البنین دیگر پسر ندارد. گفتن اول عباس تو کشتن. گفت الان باور می کنم، ولی عباس هم چجور کشتن؟ گفت عمود آهن به فرقش زدن. گفت باور نمی کنم، عباس من قدش رشید بود. حالا چه جور توضیح بدن؟ ام البنین اول گفتن عباس به خیمه ها حمله کردن، عباس به هم ریخ، عجله کرد، مسیر جنگی خودش رو تغییر داد، دست هاشو زدن. خب چه جور عمود به فرقش زدن؟ او بی دست هم میتونست. ام البنین یه مشک آبی در میان بود، عباس گویا خم شده بود، این مشک رو از تیرها در امان نگه داره. الا لعنت الله.